ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
زمستون نزدیک و وقت خرید پکیج و بخاریه. اگه بخاری نو میخواید، اگه خونه جدید رفتید و به فکر پکیجش نبودید، اگه لیست جهیزیه دستتونه و فکری برای بخاری نکردید، الان بهترین وقت خریده، اونم قسطی و بدون پیش پرداخت از سرای بزرگ ایرانی. فروش فوق‌العاده پکیج و بخاری بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
غذا با سین چی نوشتین؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد.
سالاد دیگه.
نمیشه که همه عین هم.
آخه اینا سالادای متفاوته.
آخه هر کی سالادشو با یه جور سس سالاد دلپذیر میخوره.
باشه، ولی قبول کنین اون سسای سالاد دلپذیره که متفاوته، نه این سالادایی که شما نوشتین.
سس‌های سالاد دلپذیر متفاوته، چون خوشمزگی‌های هر کدوم با اون یکی متفاوته. دلپذیره که متفاوته.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا درامیخته.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 51 تا 60 سوره مبارکه قصص با صدای برادر حسین سبزعلی گوش میکنیم و سپس به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه پیشین شرح برخورد نخستین مشرکان مکه را با پیامبر اسلام از زبان قرآن شنیدیم. اصرار کفار بر موضع ناحق خیش بر اساس بیان قرآن ناشی از پیروی از خواسته‌های نفسانی بود، زیرا آنان پس از مراجعه به دانشمندان اهل کتاب و مشاهده تصدیق آنان نسبت به دعوت رسول خدا به یقین دریافتند که او پیامبری است الهی و برای رهایی انسانها از چنگال جهل و بندگی غیر خدا مبعوث گشته است. لکن منافع آنان اجازه خضوع در برابر این دعوت الهی را بدیشان نمیداد. بدین سبب از سوی پیامبر را به سحر و جادوگری متهم می ساختند و از طرف دیگر به آزار و تمسخر مؤمنان می پرداختند. آیات بعدی به شرح حال گروهی از اهل کتاب می پردازد که ندای پیامبر را با گوش جان شنیده و به حقانیت آن اعتراف کردند. از این روی با آزار مشرکان روبرو شدند و شکیبایی و صبر نشان دادند. خداوند به آنان پاداشی دوچندان نوید می‌دهد. پاداش ایمان به کتاب آسمانی سابق و پایمردی در برابر آزار و تمسخر مشرکان. خداوند می‌فرماید: ما سخن را در پی یکدیگر برای ایشان بیان داشتیم، باشد که تذکر یابند. آنها که پیش از قرآن کتاب برایشان نازل کردیم به آن ایمان دارند و هنگامی که برایشان خوانده شود گویند به آن ایمان آوردیم که حق است از جانب پروردگار ما، ما از پیش در مقابل آن تسلیم بودیم. اینان پاداششان دوبار داده می شود، زیرا که صبر کردند و بدی را به نیکی دفع می کنند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. و چون یاوه‌ای بشنوند از آن روی بگردانند و گویند اعمال ما خاص ماست و اعمال شما خاص شماست، بدرود که ما هم نشینی جهالت پیشگان نمی جوییم. خداوند در آیه بعد به بیان این نکته می پردازد که هدایت انسانها و توجه دادن قلوب به حق و پذیرش آن ناشی از رحمت و فضل ویژه خداوند است به کسانی که قلب هدایت پذیر دارند و مقرض و معاند نیستند. وظیفه پیامبران تنها نشان دادن راه است و هدایت مخصوص نیز تنها به دست خداوند است. در آیه 56 آمده است: تو هر کرا دوست داری هدایت نمی کنی، ولی خدا هر کرا بخواهد هدایت می کند. او به هدایت پذیران داناتر است. آیات بعد شکل دیگری از بهانه مشتکان را بیان می فرماید. آنان درستی دعوت پیامبر را اعتراف دارند، اما عذر می آورند: چنانچه به ندای تو پاسخ مثبت دهیم و راه پیشین خود را کنار گذاریم و از تو پیروی کنیم، کفار و اعراب ما را از زادگاه خیش می رانند و اموال من را به یغما می برند و زندگی آرام من به وضعی سخت دچار می شود. قرآن کریم این بهانه را به چهار طریق پاسخ می فرماید تا حجت نه تنها برای مشتکان مکه بلکه برای همه انسانها در طول تاریخ تمام شود و برای کسی عذری باقی نماند. خداوند در آیه 57 ضمن طرح بهانه کفار پاسخ نخستین را بیان می فرماید و گفتند: اگر با تو به هدایت روی آوریم از سرزمینمان رانده می شویم. مگر حرمی امن برای آنان مهیا نساختیم که ثمرات هر چیز در آن فراهم می شود، که آن رزقی از جانب ماست، ولی بیشتر آنها نمی داند. مقصود از حرم امن شهر مکه می باشد و در آن عصر به عنوان مرکز اصلی آمد و شد کاروانهای جنوب و شرق به شمار می رفت و از این روی نعمت فراوان بدانجا سرازیر می شد. به علاوه وجود کعبه آنجا را به نقطه‌ای کاملا امن تبدیل کرده بود. قرآن با اشاره به امنیت و وفور نعمت در مکه بی اساسی بهانه ایشان را آشکار می سازد. دعای بعد پاسخ دیگری است به این بهانه. خداوند یادآوری می فرماید کفار قدری به سرنوشت امتهای پیشین بیندیشند، آنان که در نعمت فراوان و رفاه کامل زندگی می کردند اما سپاس آن را به جای نیاوردند و به سرکشی و طغیان و فساد پرداختند، از انذار پیامبران الهی بیدار نشدند و همچنان بر خود و دیگران ستم روا داشتند، پس به خشم الهی گرفتار آمده هلاک شدند. اینان نیز بدانند هرچند در نعمت و امنیت به سر برند، اما چنانچه این آسایش و فراخی به طغیان و سرکشی و ناسپاسی بینجامد به سرنوشت امتهای پیشین دوچار خواهند شد، پس گمان مبرند که رفاه و آسودگی ایشان را از نابودی و هلاکت نجات می بخشد. قرآن می فرماید چه بسیار قریه ها را هلاک کردیم که رفاه معاش کامرانشان کرده بود، این است خانهای آنان که بعد از ایشان جز تعدادی اندک محل سکنا واقع نشد و ما وارث آنها بودیم. در آیه بعد قرآن کریم به ذکر سنتی الهی و دگرگون ناپذیر اشاره می کند. می فرماید که نابودی مطرفان و سرکشان همواره پس از اتمام حجت بوده، خداوند پیامبرانی برمی‌گزیده و به سوی مردم گسیل می‌داشته است، ولی آنان علی‌رغم دریافت حقیقت به انکار و تکذیب آن برمی‌خواستند و از پس آن عذاب الهی نازل می‌شد. هلاکت اقوام هیچگاه پیش از اتمام حجت و روگردانی مردم به وقوع نپیوست. خداوند می‌فرماید پروردگارت مردم قریه ای را هلاک نمی‌کند تا در مرکز آن پیامبری برانگیزد که آیات ما را برایشان بخواند، و ما قریه ها را تباه نمی کنیم مگر اینکه اهل آن ستمکار باشند. این آیات هشداری است به مشرکان که علارغم امنیت و فراوانی نعمت در مکه از عذاب الهی ایمن نمی باشند، و چه بسا سنت الهی شامل آنها نیز بشود، زیرا پیامبری راستین برایشان مبعوث گشته ولی با وسایل گوناگون وی را به سحر، تهمت و جنون متهم می سازند. اینان و دیگران بدانند که سنت الهی تغییر ناپذیر است و هلاکت خداوندی دامن آنها را خواهد گرفت. در آیه بعد خداوند از طریق دیگری بهانه مشتکان را پاسخ می فرماید آنچه به شما داده شده است بهره زندگی دنیا و زیور آن است و آنچه پیش خداست بهتر و پایدارتر است، آیا آن را به خرد در نمی‌یابند؟ آری، هرچند سرزمین مکه از امنیت برخوردار نباشد و آنگاه که کفار گرایش شما به اسلام را دریابند، زندگی را بر شما سخت گیرند، اموالتان را به یغما برند و خود نیز از آن سامان رانده شوید، اما بدانید که پیروی از هدایت الهی و ایمان به خداوند مایه سعادت ابدی و قرب در جوار پروردگار خواهد بود و سرای جاوید را نصیب شما می سازد، و این پاداشی است که از آسایش، امکانات و لذات سرای فانی به مراتب بهتر است. نکته مهمی که از چند آیه اخیر به دست می آید آن است که خداوند گرچه در ظاهر مخاطبان خیش را مشتکان مکه قرار می دهد، اما دقت در پاسخ پروردگار به بهانه مشتکان رمز جاودانگی قرآن را تا حدی آشکار می سازد و نشان می دهد که مخاطب قرآن همه افراد بشر تا قیام رستاخیزند، از این رو که قرآن به ذکر نکاتی پرداخته که به فطرت انسانی از یک سو و سنت‌ها و قوانین الهی در عرصه آفرینش از سوی دیگر پیوندی محکم دارد. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیات 51 تا 60 سوره مبارکه قصص به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
شرکت صنایع آذریاب به تبریز، تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقای کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حداقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخ نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیر مجاز را دارد. نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز کشورمان قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توان به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز شنبه 15 آذر 1404 هجری شمسی مطابق با 15 جمادی الآخر سال 1447 هجری قمری و برابر با 6 دسامبر سال 2025 میلادی است. 15 جمادی الآخر سال 771 هجری قمری، 676 سال پیش، فخرالمحققین هلی از عالمان بزرگ جهان اسلام درگذشت. محمد ابن حسن ابن یوسف، معروف به فخرالمحققین، فرزند علامه هلی، در سال 682 هجری قمری به دنیا آمد. وی اغلب علوم زمان خود را نزد پدر فرا گرفت، به طوری که در 16 سالگی، مجتهد مسلم شد و خود به تدریس طلاب علوم دینی پرداخت. شهید اول از جمله شاگردان اوست. تألیفات فخرالمحققین هلی از بهترین کتب شیعه به شمار می رود که المسائل الهیدریه از جمله آنهاست. این فقیه و عالم ربانی سرانجام در تاریخ 15 جمادی الآخر سال 771 هجری قمری در 89 سالگی به رحمت حق شتافت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. پانزدهم آذر سال 1359 هجری شمسی، 45 سال پیش، سرتیب خلبان احمد کشوری به درجه رفیع شهادت نایل آمد. احمد کشوری در سال 1332 هجری شمسی چشم به جهان گشود. وی در سال 1351 به هوا نیروز وارد شد و دوره های آموزش خلبانی با بالگرد را با موفقیت به پایان رساند. این نظامی غیور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با جان و دل به ادای وظیفه پرداخت، به طوری که شجاعت او زبانزد همه همرزمان و دوستانش بود. کشوری در تاریخ 15 آذر سال 1359 در حالی که از یک مأموریت خطیر پیروزمندانه باز می‌گشت، بالگردش هدف راکت دشمن قرار گرفت. سرتیب احمد کشوری در حالی که بالگردش بر اثر اصابت راکت هواپیما به شدت آسیب دیده بود و می‌سوخت، آن را تا مواضع خودی هدایت کرد و در خاک وطن مردانه آرمید. ششم دسامبر سال 1992 میلادی، 33 سال پیش، مسجد بابوری تخریب شد. مسجد بابوری هند در سال 1528 میلادی به فرمان سلطان ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار دودمان تیموریان هند، برای تپه‌ای در شهر فیض‌آباد ساخته شد. در سال 1855، هنگامی که انگلیسی‌ها بر هندوستان تسلط استعماری داشتند، برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و هندوها، هنگام ثبت مسجد بابوری اعلام کردند که این مسجد بر ویرانه‌های معبد هندوها احداث شده است. از آن تاریخ به بعد همواره هندوها با مسلمانان بر سر این شایعه دروغین اختلاف داشتند تا عاقبت در تاریخ ششم دسامبر سال 1992 میلادی هندوهای افراطی این مسجد تاریخی 500 ساله را ویران کردند. پانزدهم آذر سال 1375 هجری شمسی، 29 سال پیش، علی حاتمی درگذشت. علی حاتمی در سال 1323 هجری شمسی در تهران چشم به جهان گشود. وی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده هنرهای دراماتیک به نوشتن فیلمنامه و ساخت آن پرداخت. فیلمهای او همگی نشان دهنده علاقه این هنرمند دلسوز به فرهنگ و تاریخ ایران است. سوتتلان، کمال الملک، مادر، سلطان صاحب قران و هزار دستان از جمله آثار اوست. علی حاتمی در حال ساختن مجموعه تلویزیونی جهان پهلوان تختی بود که عمرش کفاف اتمام آن را نداد و پس از یک دوره بیماری در تاریخ 15 آذر سال 1375 چشم از جهان فرو بست. پانزدهم آذر، روز بزرگداشت ابن ماکولا، ادیب و رجالشناس شافعی مذهب در قرن پنجم هجری قمری است. امیر سعدالملک ابو نصر علی، معروف به ابن ماکولا، از خاندانهای مشهور شافعی مذهب بغداد در صدی پنجم هجری است که اصل آنان از طایفه ای از اعراب بود که به ایران آمدند. ابن ماکولا، در سال 421 هجری قمری در نزدیکی بغداد زاده شد. وی پس از فراگیری علوم مقدماتی به تحصیل حدیث پرداخت و سپس برای کامل کردن دانش خود به بغداد، دمشق، مصر و ایران سفر کرد. وی در این سفرها در علم حدیث و انساب چنان مهارتی پیدا کرد که در شمار نوادر روزگار خود شد. ابن ماکولا در حدود سال 475 هجری قمری کشته شد. از وی آثاری نیز بر جای مانده است.